ساعت 2 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنویم. مهنا کاویانی هستم. به گفته خبرگزاری های ایران، 4 مرزبان آزاد شده در اولین ساعت روز یکشنبه وارد ایران شدند. شماری از مقام های جهانی از برگزاری انتخابات تاریخی در افغانستان تمجید کردند. رئیس مجلس شورای اسلامی قطعنامه اخیر پارلمان اروپا را پریشان گویی خواند. خوش آمدید به این بخش خبری. شماری از خبرگزاری های ایران گزارش دادند که 4 مرزبانی که پیش از این از سوی گروه جیش العدل ربوده شده بودند در اولین ساعت روز یکشنبه از منطقه مرزی افغانستان و پاکستان وارد ایران شدند. برای آگاهی از تازه ترین خبرها پیرامون آزادی مرزبانها 4 سربازی که به ایران بازگشتند همراه هستیم با همکارم بکتاش خمسه‌پور تا نگاهی داشته باشیم. ابتدا به تازه ترین خبرها بکتاش، پیرامون این آزادی میشه از تازه ترین ها برای ما بگی؟
حالا خبرگزاری های ایران امروز گزارش دادن از ساعت اولیه صبح که مرزبانان آزاد شدن و وارد خاک کشور شدن، هرچند که تناقضی در روایت این گزارش ها وجود داشت. خبرگزاری های دولتی گزارش میدادن که هنوز این مرزبانان وارد کشور نشدن. خبرگزاری هایی که نزدیک به جناح محافظه کار هستند جلوتر گزارش ورود مرزبانان ایرانی رو مخابره کردند و به گونه‌ای به نظر می رسید که یک رقابتی در اطلاع رسانی هست. از برایند گزارش ها میشه نتیجه گیری کرد که از ساعت اولیه، حتی از شامگاه گذشته، این انتظار می رفت که مرزبانان ایرانی طی ساعت آینده وارد کشور خواهند شد. فقط گزارش موثق خبر اون بود که نکته اصلی بود و در این راه خبرگزاری های مهر و فارس جلوتر این خبر رو مخابره کردند، در صورتی که خبرگزاری های دولت تاکید داشتن که باید به طور موثق ورود مرزبانان به خاک ایران تایید بشه تا مخابره بشه.
و خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا بیانیه‌ای رو از سوی وزیر کشور در این باره
دقیقاً هانا ساعتی پیش خبرگزاری ایرنا و همچنین ایسنا به نقل از وزارت کشور و بیانیه‌ای که وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی صادر کرده بود مخابره کردند. 4 مرزبان ایرانی ربوده شده، رامین حضرتی، سجاد زوهانی یا در برخی خبرها زاهانی، محمد نظامی و جمشید تیموری معرفی شدند که ربوده شده بودند و اینک به خاک میهن بازگشتند.
بله، این 2 ماه حدوداً میگذره از جریان این ربوده شدن این 4 تنی که امروز بازگشتند به ایران بنابر گزارش ها، اما نفر 5 هم در میان این مرزبانان بود که جیش العدل در روزهای اولیه سال 93 اعلام کرد که این فرد رو با نام جمشید دانایفر به قتل رسانده. درباره آقای دانایفر خبری منتشر شده؟
بله، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور اعلام کرده که رایزنی برای بازگشت پیکر جمشید دانایفر که تنها درجه دار در میان سربازان ربوده شده بود ادامه داره و پیشتر مولانا عبدالحمید روحانی اهل سنت زاهدان اظهار داشته بود که پیکر این گروهبان طی اقدامات بعدی وارد خاک ایران خواهد شد.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور، همکارم نگاهی داشت به داستان و خبر آزادی 4 مرزبان ایرانی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خبرگزاری ایرنا گزارش داده که پرونده یکی از مقامات ارشد دولت محمود احمدی نژاد که از او با علائم اختصاری میمره یاد شده به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است. ایرنا اشاره به هویت و موارد اتهامی این مقام نکرده، اما در سالهای اخیر نام محمد رضا رحیمی، معاون اول دولت احمدی نژاد، در تحقیقات مربوط به چند پرونده فساد مالی از جمله پرونده اختلاس در بیمه ایران چندین بار مطرح شده است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
ایرنا روز شنبه 16 فروردین به نقل از یک مقام آگاه گزارش داد که اواخر سال گذشته کیفرخواست این پرونده توسط دادستان تهران صادر و به دادگاه ارسال شد. با وجود این و به گفته این مقام آگاه هنوز زمان محاکمه این متهم که در خبر ایرنا از او به عنوان میم ره از مقامات ارشد دولت دهم یاد شده تعیین نشده است. در همین زمینه محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران نیز روز 25 اسفند سال گذشته از صدور کیفرخواست برای آقای رحیمی خبر داده بود. در سخنان آقای افتخاری اشاره‌ای به اتهام معاون اول دولت محمود احمدی نژاد نشده بود، اما خبرگزاری مهر بر اساس مصاحبه‌ای با او گزارش داده بود که رسیدگی قضایی به اتهام‌های محمد رضا رحیمی همزمان با آغاز محاکمه متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران مطرح شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضایی نیز در اسفند ماه گذشته صدور قرار مجرمیت برای آقای رحیمی را تایید کرده بود. ارجاع پرونده آقای رحیمی به دادگاه کیفری در حالی صورت می‌گیرد که محمود احمدی نژاد طی چند روز اخیر حرکاتی صورت داده که به باور برخی تحلیلگران ممکن است زمینه‌سازی برای نوعی بازگشت به صحنه معادلات سیاسی و یا دست کم بازگشت به اذهان باشد. وی روز 12 فروردین با حضور در منطقه عملیاتی شکست حصر آبادان گفت روزی راحت می‌نشیند که پرچم شهدا در بالای کاخ سفید به اهتزاز درآید. محمود احمدی نژاد همچنین در مراسم سوگواری فاطمیه در کنار رهبر جمهوری اسلامی حضور یافت و تصاویر منتشر شده از این مراسم نزدیکی این دو را به یکدیگر القا می‌کند. اکنون این سوال مطرح می‌شود که ایجاد پرونده قضایی برای یکی از نزدیکترین افراد به آقای احمدی نژاد آیا هشداری به وی محسوب می‌شود که در فعالیت برای بازگشت به عرصه قدرت محتاطانه‌تر یا آهسته‌تر عمل کند؟ امیرحسین گنجبخش عضو سازمان جمهوری‌خواهان ایران مقیم واشنگتن در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید
من فکر می‌کنم به هر حال یک هشداری به آقای احمدی نژاد، ولی بعد توجه داشت این هشدار از طرف آقای خامنه‌ای به چه معنیه. اولا ورود آقای احمدی نژاد به صحنه سیاسی، این در اصل شیوه مثلث‌سازی آقای خامنه‌ای که همیشه این کار رو کرده، به این صورت که قبلا این جنگ بین اصلاح طلب و اصولگرایان بود که با بازی میان اون دوتا سعی میکرد قدرت خودشو حفظ بکنه. این بازی امروز با آمدن آقای روحانی به یک معنایی به هم خورده. وارد کردن عنصری مثل آقای احمدی نژاد به صحنه سیاسی در اصل ایجاد رقیب برای آقای روحانیه، ولی از طرف دیگه خود آقای احمدی نژاد و آقای مشایی یادمون باشه در دوران ریاست جمهوریشون به هر حال کوشش میکردن که حتی نوعی رقابت هم با رهبری ایجاد بکنن. پس اگر قرار بشه که آقای احمدی نژاد وارد صحنه بشه و حد و حدود خودش رو نفهمه که شغلش اینه که با آقای روحانی در بیفته و نه با آقای خامنه ای، شاید این نوع هشدارها و دستگیری‌های اطرافیانش مانعی بشه که این خواب و خیال‌ها رو ایشون نداشته باشه.
در سالهای اخیر و در جریان رسیدگی قوه قضاییه ایران به چند پرونده فساد مالی و اقتصادی، نام محمد رضا رحیمی نیز بارها در دادگاه و توسط متهمان مطرح شده بود. تعدادی از نمایندگان مجلس نیز آقای رحیمی را به فساد اقتصادی متهم می‌کردند.
گزارش شاهین بشیری رو می‌شنیدید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه مجلس در سال جدید به شدت به قطعنامه پارلمان اروپایی در مورد روابط با ایران حمله کرد و آن را پریشانگویی خواند. آقای لاریجانی این قطعنامه را بیانیه سیاسی خواند که به گفته او با لحن پرطمطراق تلاش کردند ریاضت منفی تحمیق را بر خود روا دارند. پایان نقل قول. همزمان گزارش شده است که شماری از نمایندگان مجلس در واکنش به قطعنامه اخیر پارلمان اروپا در تلاشند طرح دو فوریتی تدوین و ارائه کنند. راهبرد روابط اتحادیه اروپا با ایران که روز پنجشنبه به تصویب پارلمان اروپا رسید، ضمن اشاره به مواردی از جمله نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران و رعایت نشدن استانداردهای دموکراتیک مد نظر اتحادیه اروپا در انتخابات ریاست جمهوری ایران، از اتحادیه اروپا خواسته تا پایان سال 2014 میلادی سال جاری دفتر نمایندگی این اتحادیه را در تهران افتتاح کند. و اما در حالی که شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان همچنان ادامه دارد، مقام‌های آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا، ناتو و شماری از کشورها از برگزاری این انتخابات تمجید کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این انتخابات را نقطه عطفی مهم خواند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا را دستاوردی بزرگ برای افغان‌ها خواند و آندرس فوخ راسموسن دبیر کل ناتو از اشتیاق رای دهندگان و تلاش نیروهای امنیتی ستایش کرد. پیش از این حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان نیز برگزاری انتخابات روز شنبه را به شهروندان افغان تبریک گفته و از نیروهای امنیتی این کشور تقدیر کرده بود. به گفته رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، بر اساس برآوردهای اولیه میزان مشارکت در انتخابات روز گذشته حدود 58% بوده است. و اختتامیه 28مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فریبورگ سوئیس شامگاه شنبه برپا شد. در بخش مسابقه این فستیوال یک فیلم از کره جنوبی برنده جایزه بزرگ شد و فیلم ماهی و گربه ساخته کارگردان جوان شهرام مکری هم موفق به دریافت 2 جایزه شد. مروری بر سینما ایران با نمایش 27 فیلم بخش دیگری از این جشنواره را شامل می شد. شهرام میریان گزارش می دهد.
جشنواره فریبورگ دارای 9 بخش گوناگون و 9 جایزه است که مهمترین آن بخش مسابقه جهانی است. در این بخش مانند سالهای پیش 12 فیلم به رقابت با یکدیگر پرداختند و سرانجام شامگاه شنبه یک فیلم از کره جنوبی توانست بزرگترین جایزه بخش مسابقه این فستیوال را به مبلغ 30,000 فرانک سوئیس دریافت کند. فیلم ماهی و گربه آخرین ساخته کارگردان جوان شهرام مکری هم در بخش رقابتی جشنواره فریبورگ موفق به دریافت 2 جایزه بهترین فیلم از نگاه منتقدان و بهترین فیلم داوران جوان شد. داستان فیلم ماهی و گربه از چند دانشجوی دختر و پسر میگوید که برای شرکت در جشن بادبادک بازی در شب یلدا به شمال ایران رفتند.
با دودکامونو فرستادیم بالا، رفت رو 300 متر، ملحصه رو 300 متر بند برید مستقیم ما سمت صورتش خورد تو چشش، چش سمت راستش، از اون روز رنگ چشش عوض شد.
علاوه بر بخش مسابقه جهانی و بخش رقابتی فیلم‌های کوتاه، جشنواره فریبورگ در سوئیس امسال در بخش دیگری نگاهی اجمالی به سینمای ایران از 50 سال پیش به این سو هم انداخت و 27 فیلم از کارگردانان سرشناس و ناماشنای ایرانی از ابراهیم گلستان، کیارستمی، سهراب شهید سالس و امیر نادری گرفته تا مخمل باف، فرهادی و سالور به تماشا گذاشت. فیلم گاو دومین اثر سینمایی داریوش مهرجویی که 45 سال پیش ساخت یکی از آنهاست.
حالا چیکار میکنه؟
همه صدای گاو داشت.
بریم تو ببینیم چیکار میشه کرد.
اومه علیکم مشتاسن. حالت خوبه بابا؟ دماغ چاقه؟
من مشتاسن نیستم. من گاو مشتاسنم.
تو مشتاسنی؟ مشتاسن خودمونی بابا.
مشتاسن نشستون بالا. مواظب منه.
اگه گاوی دومت کو، شاخت کو.
در لابلای مروری بر سینمای ایران، 3 فیلم کوتاه مستند هم در 8 روز فعالیت جشنواره فریبورگ در سوئیس به تماشا گذاشته شد که عبارتند از پ مثل پلیکان ساخته پرویز کیمیاوی، آن شب که بارون اومد از کامران شیردل و خانه سیاه است، فیلمی درباره جزام و جزامیان ساخته فروغ فرخزاد. شهرام میریان، رادیو فردا.
این گزارش ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اما یادآوری میکنم که شما میتونید با ما در تماس باشید. در 24 ساعت شبانه روز نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو خصوصا درباره اخبار و مسائل روز با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا به همین منظور در اختیار شماست. این شماره هست 20420221122112 و همچنین شماره پیامک گیر رادیو فردا اسمس گیر 20420638750. اگر که میخواید به اخبار و گزارش های ما دسترسی داشته باشید، توصیه میکنم که وبسایت ما سر بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید. 14:30 در ایران با تازه ترین خبرها از ایران و جهان باز خواهیم گشت.